تنها تر از رنج خبوتم، ویران تر از زجر سقوطم، برگیر از این زمین افتاده ات را، آینه افتاده بر خاک، تصویری از یک روح غمناک، مشکن دگر غزال خسته صحرا، پلنگ زخمی کوه، اسیر حیرت گنگر میان برفی انبوهم، قرارم باش نجاتم بخش، قرارم باش نجاتم بخش، نجاتم بخش.
در طول زمان هزاران پرنده از خاک وطنمون به سمت آسمان هجرت کردن، هر کدومشون ستاره‌ای درخشان شدند و در دل تیرگی ها درخشیدند. امروز ماییم که در پرتو این روشنایی ها نفس می کشیم، زندگی می کنیم و همواره یاد و نامشون رو در هر لحظه زنده نگه می داریم. دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 13 و قسمت پنجم نمایش بی نشانی نشان توست تقدیمتون می کنیم.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند بی نشانی نشان توست. زندگی نامه داستانی سردار شهید حاج درویش شریفی، نویسنده زهره یزدان پناه قره‌تپه، راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
قسمت پنجم.
اوایل هجوم ارتش بعثی عراق به ایران است. روز دانش آموز به دبیرستان دکتر شریعتی می روی همراه اسماعیل از نیروهای سپاه برای سخنرانی در برنامه صبحگاه مدرسه برای جذب نیرو برای اعزام به جبهه و فعالیت‌ها در بسیج. وقتی وارد مدرسه می شوی دانش آموزان به صف ایستاده اند. صبحگاه شروع شده است. یکی از دانش آموزان پشت بلنگو است. از دانش آموزان همان دبیرستان دارد سخنرانی می کند. درباره روز دانش آموز صحبت می کند و درباره دفاع مقدس. گوشه ای می ایستید. ناظم مدرسه متوجه ورودتان می شود. به استقبالتان می آید و از تو و اسماعیل می خواهد که به دفتر بروید تا با چایی خدمتتان باشد. قبول نمی کنید. همانجا می ایستید و به سخنرانی گوش می دهید. خوب حرف می زند. مشخص است که دانش آموز با استعدادی است. صحبتش که تمام می شود تو را معرفی می کنند. تو پشت بلنگو می روی. با نام خدا کلامت را آغاز می کنی. از هجوم نابهنگام عراق می گویی و از دفاعی که ضرورت دارد و مقدس است و از ضرورت تشکیل بسیج. بچه ها ساکت ایستاده اند و سراپا گوش و هیجانی که در چهره هایشان می بینی. سخنرانیت را با کلامی از حضرت امام خمینی تمام می کنی. دانش آموزان صلوات می فرستند. ناظم مدرسه دانش آموزان را سر کلاس می فرستند. نگاهت را بین دانش آموزان می چرخانی. دانش آموزی که در صبحگاه سخنرانی کرده است را می بینی. در صف ایستاده است و می خواهد به کلاس برود. از ناظم مدرسه اجازه می گیری و به سراغش می روی. از او می خواهی که سر کلاس نرود. دانش آموزان می روند و او می ماند. گوشه ای می ایستد و با کنجکاوی نگاهت می کند. نامش را می پرسی. خود را معرفی می کند. نوذری. دانش آموز سال اول دبیرستان. از نوذری می خواهی که اگر مایل است برای راه اندازی بسیج و فعالیت تبلیغاتی برای جذب نیروهای اعزامی با شما همکاری داشته باشد. او هم قبول می کند. با اشتیاق تو هم با لبخند. مگر نه اینکه خودش هم درباره همین موضوع سر صف سخنرانی می کرد. همان روز به محل فعالیتتان می آید. به تنها اتاقی که در ساختمان بخشداری داشتید و همراه اسماعیل به طور مشترک فقط پشت یک میز آهنی کار می کردی. نوذری بعد از مدرسه می آید. همراه دوستش رضایی که او هم دانش آموز همان دبیرستان دکتر شریعتی است. جلسه توجیهی کوتاهی می گذارید و بعد فعالیت تبلیغاتی شروع می شود. طوری که با شوق و ذوق کار می کند. که حتی تا نیمه های شب طول می کشد. انگار قصد رفتن به خانه را ندارند. فقط دو قبضه اسلحه داری. دو قبضه. اسلحه M1 برای حفاظت. عضوگیری برای بسیج از نیروهای آزاد شروع می شود. بعد از دانش آموزان مدارس عضوگیری می شود. نیروهایی که نوروزی و رضایی ثبت نام می کنند سازماندهی می کنی. طی فعالیت چند شبانه روزی حدود 40 نفر عضو بسیج می شوند. محل فعالیت را به مساجد و حسینی ها منتقل می کنید. اولین فعالیت نیروهای بسیجی شروع می شود. نگهبانی و پاس دادن. اوایل اعزام به جبهه از لامرد به صورت انفرادی بود. بعد از تشکیل بسیج لامرد، اعزام نیروها به صورت جمعی می شود. سخنرانی ترتیب می دهی هم برای خودت و هم برای نوذری و بقیه کسانی که جوهره خوبی برای فعالیت های تبلیغاتی دارند. سخنرانی در مدارس و مساجد و حسینیه ها و برای اعزام نیرو به جبهه و هم آگاهی دادن به مردم در مورد گروهک های مختلف ملحد و التقاطی و نوذری می شود رابط تو در دبیرستان. شست است که گروهک منافقین دست به جنایت دیگری می زنند. بعد از ترورهای مختلف شخصیتها و نیروهای مخلص مذهبی فاجعه 7 تیر را به وجود می آورند. دفتر حزب جمهوری اسلامی را منفجر می کنند. دکتر بهشتی به شهادت می رسد. به همراه 72 تن. هنوز 2 ماه نیست که از اندوه شهادت دکتر بهشتی و یارانش می گذرد. فاجعه دیگری رخ می دهد. فاجعه 8 شهریور در همان سال، انفجار ساختمان نخست وزیری به دست منافقین و شهادت رجایی و با هنر رئیس جمهور و نخست وزیر دولت جمهوری اسلامی ایران. یک سال است که خرمشهر سقوط کرده است. علاوه بر عملیاتی که در جنوب کشور انجام می شود، غرب کشور هم حساسیت خاص خود را دارد که به دلیل هم مرزی با کردستان عراق، هم منطقه هجوم عراق است و هم منطقه فعالیت گروهک های مختلف، دموکرات ها و منافقین. اولین اعزام رسمیتون از لامرد یک گردان است، به فرماندهی جمشیدی در 8 آبان سال 60 که نوذری و خود تو هم میان همان نیروها هستید. زمان فرماندهی دمیری از لامرد به سوی جهرم می روید، بعد به شیراز و از آنجا هم به تهران. چند روز در تهران توقف می کنید، بعد عازم کرمانشاه می شوید. از آنجا هم بعد از چند روز توقف مستقیم به پادگان ابوذر می روی در گیلان غرب. نیروهای اعزامی 2 ماه در گیلان غرب میمانند، اما تو یک جا مستقر نمیشوی به خاطر مسئولیتی که در واحد اطلاعات و عملیات داری. باید منطقه را شناسایی کنی برای عملیات، عملیاتی که در چندمین محور انجام میشود، عملیاتی در قله های شیاه کوه و عملیات بعدی در تنگه کورک، و نیروها باید در موضع های معین مستقر شوند. شب حرکت می کنید، چراغ خاموش، با تویوتا تا دامنه ی قله. تو و نوذری در پشت یکی از تویوتاها هستید با حدود 17 نفر دیگر. وقتی پیاده می شوید باید از قله ها بالا بروید. نیروها تقسیم می شوند تا در موانع معین مستقر شوند. در هوای سرد پاییزی استقرار نیروها از واحد الف شروع می شود. در بازی دراز بعد واحد ب مستقر می شود. بعد کم کم واحدهای دیگر، واحد علیپور، واحد بهشتی و واحد عبدالله، آخرین واحد است که مستقر می شود. نوذره در همین واحد است و تو هم بین این واحد و واحدهای دیگر در رفت و آمد هستی برای شناسایی قله های 1050، 1100 و 1150. برف قله ها را سپید پوش کرده است. شب است و سوز سرمای غرب که به صورتت شلاق می زند تا مغز استخوانت نفوذ می کند. اوبرکوت سبز پوشیده ای، کره ای، نفست را که رها می کنی بخار بیرون می زند. گوشه یه چفیت را جلوی دهانت می کشی تا سرما دندانهایت را اذیت نکند. به سوی سنگر نوذری می روی همراه زارعی. مشغول دیدبانی است. کنارش می روی. آرام با او حرف میزنی. با دست یکی از سنگرها را نشان میدهی. امشب توی این سنگر دیدبانی کن. من و زارعی از همین موضع اون طرف میریم. نزدیک صبح برمیگردیم. مراقب باش. نوذری میخواهد یه زارعی را با خودت نبری چون فرمانده ی همین خط است. قبول نمی کنی. رمز شب را به نوذری میگویی. بعد میروی. پیاده همراه زارعی برای شناسایی تا نزدیک مقر دشمن، بدون اینکه متوجه حضور تو شوند و متوجه حضور زارعی. شناساییتان که تمام می شود باز می گردی. نزدیک صبح بی سر و صدا. عملیات شروع می شود. نیروهای داوطلب بسیجی و سپاه وارد عمل می شوند. ارتش هم آتش می ریزد. بعد از 15 روز به مقر اصلی باز می گردید. به همان پادگان ابوذر تا دوباره عملیات بعدی را در محور دیگر شروع کنید. لامرد هنوز امکانات مناسبی ندارد تا چه برسد به بیمارستانی مجهز. رباب را به شیراز می فرستی همراه دی به خانه مرزیه برای زایمان که به جای خانه در بیمارستانی با امکانات مناسب زایمان کند. ماه محرم است، در سپاه لامرد هستی، مشغول کار که خبر تولد بچه دومت را می شنوی. 22 آذر سال 60، همان روزی که آیت الله دستغیب در شیراز به شهادت می رسد. امام جمعه شیراز به دست یکی از همان گروهک منافقین که این بار یک دختر جوان فریب خورده و منافق است. نارنجک به خود بسته و هنگام رفتن آیت الله دستغیب به نماز جمعه خود را به او نزدیک می کند. به بهانه دادن عریضه و بعد زامن نارنجک را می کشد و آن را منفجر می کند. آیت الله دستغیب به شهادت می رسد. مظلومانه و به طور بسیار دلخراش، به طوری که حتی تکه های مغز و بدن متلاشی شده او را از روی شاخه های درختان اطراف جمع می کنند. اندوه دوباره به دل دلسوزان انقلاب و عاشقان امام می ریزد. به دل تو هم. این اولین جنایت منافقی نیست و به طور یقین آخرین جنایتشان هم نخواهد بود.
ظهر بخیر عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان، بزرگوارانی که با رادیو نمایش همراه هستید. امیدواریم 26 روز از آبان رو به خوبی تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و لحظه های بسیار دلچسبی رو هم پیش رو داشته باشید. دوستان، برنامه بعدیمون کتاب گویا هستش با عنوان زورق خیال. منتها پیش از اینکه ازتون دعوت کنم این برنامه رو بشنوید، میخواستم این رو یادآوری بکنم. همونطور که البته خیلیاتون میدونید که از 23 تا 30 آبان ماه، در واقع 32 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایرانه. شعار این هفته خواندن برای همدلیه. حقیقتاً از صمیم قلب آرزو می‌کنیم موفق باشن همه نهادها و مسئولانی که در راه افزایش سرانه مطالعه تلاش می‌کنند و امیدوار هستیم این تلاش‌ها به جایی برسه که مطالعه کردن و خواندن مشق هر روز ایرانیان بشه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. سمبول گم شده، اثر دن براون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت چهارم. تقریبا 10 کیلومتر دورتر، ملک در حالی که گوشی تلفن را به گوشش چسبانده بود، در راهروهای کاخ کنگره آمریکا قدم می‌زد و برد باران انتظار می‌کشید تا تماس برقرار شود. سرانجام صدای زنی از آن سوی خط پاسخ داد.
بله؟
ملک گفت. لازمه دوباره همدیگر رو ببینیم. مکسی طولانی برقرار شد.
اتفاقی افتاده؟
ملک گفت. اطلاعات جدیدی به دست آوردم.
بگو.
ملک نفس عمیقی کشید. آن چیزی که به باور برادر شما توی واشنگتن مخفی شده میشه پیداش کرد. کاترین سلمان متحیر به نظر می رسید.
شما به من میگید که واقعا وجود داره؟
ملک با خود خندید. برخی اوقات افسانه‌ای با گذشت قرن‌ها همچنان باقی می ماند. این تداوم و پایداری بی دلیل نیست. فصل 6. به محض اینکه راننده در خیابان اول که فقط 400 متر با کاخ کنگره فاصله داشت توقف کرد، ناگهان موجی از استراب رابرت لنگدون را فرا گرفت. راننده گفت:
ببخشید، به خاطر مسائل امنیتی توقف وسایل نقلیه نزدیک بناهای مهم و تاریخی مجاز نیست. اینه که من متاسفم آقا، ببخشید.
لنگدن نگاهی به ساعتش انداخت و با دیدن زمان که حدود 6:50 شده بود دچار تشویش شد. یک محدوده ساخت و ساز در حوالی نشنال مال موجب تأخیر آنها شده بود و تا آغاز سخنرانیش فقط 10 دقیقه وقت داشت. راننده به سرعت پیاده شد و در را برای لنگدن باز کرد.
هوا داره عوض میشه، باید خود عجله کنید.
لنگدن دست به سمت کیف پولش برد تا به راننده انعام دهد، اما او به علامت نفی دست تکان داد و اصرار کرد که میزبان لنگدن انعام سخاوتمندانهی به او داده است. لنگدن در حالی که وسایلش را جمع کرد اندیشید از پیتر انتظاری غیر از این هم نمی رفت. رو کرد به راننده گفت:
بسیار خب، بابت تا اینجا رسوندنم ممنونم.
وقتی به بالای معبر قوسی شکلی رسید که به ورودی زیرزمینی جدید بازدید کنندگان منتهی می شد، اولین قطرات باران شروع به باریدن کرد. مرکز بازدید کنندگان کاخ کنگره پروژه پرهزینه و بحث‌انگیز بود. این فضای زیرزمینی که در رقابت با بخش‌هایی از دیزنی ورلد شهر زیرزمینی خوانده می شد، مکانی با مساحت بیش از 152,400 متر مربع را به نمایشگاه، رستوران‌ها و سالن‌های اجتماعات اختصاص داده بود. لنگدن مشتاق بود تا این مکان را از نزدیک ببیند، هرچند پیشبینی چون این پیاده روی طولانی را نکرده بود. هر دم بیمه آن می رفت تا بغض آسمان بترکد و باران شدیدی شروع به باریدن کند. لنگدن کم کم شروع به آهسته دویدن کرد و کفش‌های راحتکش تقریبا هیچ گونه سطح استکاکی با سیمان نداشت. من برای یک سخنرانی لباس پوشیدم، نه یک مسابقه 2400 متر در سراشیبی آن هم زیر باران. هنگامی که به انتهای مسیر رسید دیگر از نفس افتاده بود. در گردان را هل داد و لحظه‌ای در سرسرا درنگ کرد تا نفسی تازه کند و قطرات باران را از روی لباسش پاک کند. هنگامی که از این کار فراغت یافت، سرش را بلند کرد و به محوطه‌ای که تازه تکمیل شده و در مقابلش قرار داشت نگاه کرد. شگفت‌انگیز به نظرش رسید. مرکز بازدید کنندگان کاخ کنگره اصلا شبیه آنچه که انتظار داشت نبود. از آنجایی که محبت زیرزمینی بود، لنگدن بیم داشت که از میان آن عبور کند. زمانی که کودکی بیش نبود، در اثر حادثه‌ای تمام طول شب را ته چاهی عمیق سپری کرده بود و اینک عموماً از فضاهای بسته ترسی فلج کننده داشت، اما این محبت زیرزمینی دلباز بود، نورگیر و فراخ. در زمان عادی لنگدن ممکن بود یک ساعت را صرف تماشا و تحسین معماری این مکان کند، اما با توجه به اینکه فقط 5 دقیقه تا شروع برنامه وقت داشت، سرش را پایین انداخت و با سرعت از میان تالار اصلی عبور کرد و به سمت ایست بازرسی و پله برقی رفت. در ایست بازرسی وقتی لنگدن محتویات جیبش را خالی کرد و ساعت قدیمیش را درآورد، نگهبان جوانی که اهل آمریکای لاتین بود با او دوستانه گپ زد. لنگدن که به سخنان دوستانه از این دست عادت کرده بود و علامت تأیید حرفایش فقط سرتکان می داد و لبخند می زد. ساعت میکی ماوس سری مخصوص کلکسیونرها توجه نگهبان را جلب کرده بود. او در واقع این هدیه را از والدینش به مناسبت نهمین سال تولدش گرفته بود. این ساعت رو به مچم میبندم تا یادم باشه که عجله نکنم و زندگی رو خیلی سخت نگیرم. نگهبان با لبخندی حرف لنگدان را شنید. لنگدان کیف دستیش را داخل دستگاه اشعه ایکس گذاشت. ببخشید، تالار استچوری کدوم طرفه؟ نگهبان با دست به سمت پله برقی اشاره کرد و تأکید کرد که تابلوهای راهنما راه را برای لنگدان آسان تر خواهند کرد. لنگدان کیفش را از روی تسمه نقاله قاپید و با عجله دور شد. همانطور که از پله برقی بالا می رفت نفس عمیقی کشید و سعی کرد افکارش را متمرکز کند. از میان سقف شیشه‌ای که قطرات باران روی آن نشسته بود به گنبد عظیم و منور کاخ کنگره در بالای سرش چشم دوخت. بنای بسیار حیرت انگیز بود. بر فراز بام آن با ارتفاع تقریبی 91.5 متر مجسمه آزادی چون نگهبانی شبح زده به تاریکی مهالود خیره شده بود. از نظر لنگدن همواره این موضوع کنایه آمیز بود. کارگرانی که هر قطعه مجسمه برنزی 5.5 متری را تا آن جایگاه هم کرده بودند همگی برده بودند، راضی از کاخ کنگره که به ندرت در برنامه درسی تاریخ دوره دبیرستان‌های امریکا گنجانده شده بود. اینکه حتی شکوه امریکا را بردگان ساخته بودند. در واقع سراسر این بنا گنجینه‌ای از اسرار غریب بود، از آن جمله وان حمام کشنده‌ای که مسبب مرگ هنری ویلسون معاون رئیس جمهور در اثر ذات‌الریه شد. پلکانی با لکه خونی دائمی که به نظر می رسید مهمانان بیشماری بران لغزیدند و یک سردابه لاک و مهر شده که در سال 1930 کارگران جسد خشک شده و کاهندود شده اسب جنرال جان الکساندر لوگان را در آن یافتند. با وجود این هیچ داستانی ماندگارتر از ادعاهای مربوط به 13 شبح مختلفی که در این ساختمان پرسه می‌زدند نبود. شایع بود که روح پیر لامفان در راه شهر اغلب در تالارها پرسه می‌زند و خواستار پرداخت شدن صورت حسابی است که اینک 200 سال از معوق باقی ماندن آن می‌گذرد. شبح کارگری که هنگام ساخت بنا از گنبد کاخ کنگره سقوط کرد دیده شده بود که با جعبه‌ای از ابزار کار در راهروها سرگردان است و البته مشهورتر از تمام اشباح ظاهر شده شبح گربه بود که چندین بار در سردابه کاخ کنگره دیده شده و دنبال تومه در هزار توی اسرارآمیز دالانهای باریک و دخمه ها پرسه می زد. رابرت لنگدان از پله برقی پایین آمد. دوباره به ساعتش نگاه کرد. 3 دقیقه. در حالی که تابلوهای راهنما را به سمت تالار استچوری دنبال می کرد و در ذهن خود جملات آغازین سخنرانیش را تمرین می کرد، به سرعت از راهروی عریض پایین رفت. لنگدان ناچار بود اعتراف کند حق با معاون پیتر بود. موضوع این سخنرانی با رویدادی که میزبان آن در واشنگتن یک فراماسون سرشناس بود کاملا همخوانی داشت. بر هیچ کس پوشیده نبود که بخش کلمبیا دارای تاریخچه فراماسونری غنی بود. سنگ بنای این ساختمان طی تشریفات کاملی که خود جورج واشنگتن انجام داد بنیان نهاده شده. ایده ساخت این شهر توسط 3 تن از بزرگترین این فراماسونرها یعنی جورج واشنگتن، بن فرانکلین و پیر لامفان تکوین یافت و طراحی شد. مغزهای متفکری که پایتخت جدیدشان را با معماری، هنر و نمادگرایی ویژه خودشان آراستند. بسیاری از نظریه پردازها مدعی بودند که نیاکان فراماسون این شهر به همراه پیام‌های نمادینی که در نقشه خیابان‌های شهر مخفی شده بود، اسرار مهمی را در سر تا سر واشنگتن پنهان کردند. لنگدان هیچگاه به این موضوع اهمیت نداده بود. اطلاعات نادرست راجع به آنها چندان متداول بود که به نظر می رسید حتی دانشجویان تحصیل کرده هاروارد هم عقاید تحریف شده‌ای در مورد پیمان اخوت داشتند. سال گذشته یک دانشجوی سال اول با چشمانی حیرت زده در حالی که نسخه ای چاپی از اینترنت را در دست داشت با عجله وارد کلاس شد. کاغذ حاوی نقشه های خیابان واشنگتن را که برخی خیابان ها پررنگ شده و اشکال مختلفی نظیر ستاره